أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان وجوهی که برای جواز اعتماد بر شهادت العدلین در دخول وقت ذکر شده، وجه اول که دلیل لفظی بود، وجه دوم اجماع و تسالم بود، وجه سوم که در کلام مرحومای حکیم هم به او اشاره شده، بنای اقلا، سیره اقلا و بنای اقلا هست. البته با توضیح که در عبارات بعدی مرحومای حکیم هست معلوم هست که مراد اینه که به حسب بنای اقلا اخبار شخص سره کافی هست برای اثبات اشیا. بیانه از جهت این که مندرج در خبر سره هست، از این حیث در نظر اقلا حجیت دارد. روی نصاب با تمسک به بنای اقلا و سیره اقلا هم میتوان حجیت بینه به شهادت العدلین را در محل بحث اثبات کرد. منتها اشکالی که در استدلال به سیره اقلا و برای حجیت شهادت العدلین در محل بحث در دخول الوقت هست اینی که مرحوم آقای حکیم فرمودن که خب ما برای حجیت شهادت العدلین، حجیت بینه، به روایت مسعده هم استدلال کردیم، به روایت مسعده استدلال کردیم، چون در ادله لفظیه ایشون فرموده بود نصوص بعد متعدده متفرقه فی الابواب و روایت مسعده، به روایت مسعده هم استدلال کردیم برای حجیت بینه در دخول وقت صلات. ولی در کنار استدلال به روایت مسعده نمیتوانیم به بنای اقلا برای همین حجیت بینه استدلال بکنیم. جمع بین این دو نمیشه. اگر روایت مسعده را به عنوان مستند برای این مدعای در مقام قرار ندیم، به روایت مسعده استدلال نکنیم، استدلال به سیره اقلا برای حجیت بینه در محل بحث تمامه. ولی اگه به روایت مسعده بخوایم استدلال بکنیم، یکی از ادله را روایت مسعده بگیریم، روایت مسعده اگر حجت باشد، خب این روایت بله در ذیلش فرموده که اول اشیا کلها علی ذلک حتی یستبین لکه او تقوم به هل بینه، مثبت موضوعات را منحصر در بینه و علم قرار داد. خب وقتی مثبت موضوعات منحصر در بینه و علم باشد، یعنی خبر ثقه دیگه مثبت موضوعات نیست. اگر روایت مسعده به عنوان حجت مورد استناد قرار بگیرد، به مقتضای استثناء موجب للحصری که در روایت مسعده وجود دارد، این روایت مسعده میشه راده از سیره. چون سیره اقلا، ما که استدلال کردیم به سیره اقلا، به این بیان نبود که سیره اقلا بر خصوص حجیت بینه قائم شده، بر اعتماد به بینه، بر شهادت و عدل قائم شده. نه، ما سیره اقلا را به این تقریب به او استدلال کردیم که سیره عقلا بر اعتماد به خبر ثقه است و بینه من جهت اشتمالش بر خبر ثقه. خب اگر سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه در موضوعات به نحو عام باشه، روایت مسعده به مقتضای استثنای موجب للحث راده از بنای عقلا در بر حجیت خبر ثقه در موضوعات میشه. روی نصاب خود مرحوم آقای حکیم فرموده ما در این قسمت اینکه دخول الوقت به شهادت العدلین ثابت میشود و شهادت العدلین بینه حجیت دارد، بین این دو دلیل نمیتونیم جمع بکنیم، هم بگیم که یکی از ادلهش روایت مسعده است، یکی از ادلهش بنای عقلاست، بین اینها نمیتونیم جمع بکنیم. اگر روایت مسعده رو گفتیم دیگه تمسک به بنای عقلا نمیتونیم بکنیم. بله اگر روایت مسعده رو اخذ نکردیم به بنای عقلا میتوانیم تمسک بکنیم. فرمودن فحجیت البینه لابد من الالتزام بها امال روایت مسعده اول بنای العقلا، بین این دو دلیل نمیتوانیم جمع بکنیم. منتها با این توضیح که اگر به بنای العقلا استدلال کردیم دیگه عنوان بینه و شهادت العدلین خصوصیت نداره، بلکه به ما انه خبر ثقه حجیت داره. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم در استدلال به بله بنای عقلا، سیره عقلا برای اثبات دخول وقت صلات. حالا این اینکه بین اینها می شود جمع کرد یا بله جمع صحیح جمع بین اینها نمیشه کرد، این بحث مربوط به اینه که آیا روایت مسعده بله من حیث سند معتبر هست، قابلیت استناد را دارد، یا اینکه به خاطر ضعف سندی نمیتوان به روایت مسعده استناد کرد. این یک مطلب. مطلب دیگه اینکه آیا اگر روایت مسعده من حیث و سند تمام باشد، مفاد روایت مسعده در زید آیا حصر مثبت ها در بینه و علم هست، یا اینکه نه چنین مفادی ندارد که ما از این مفاد رد سیره عقلایی بر حجیت خبر ثقه را استفاده بکنیم. متوقع بر این دوتا جهته، ولی چون در اینجا در قسمت بله در قسمت حجیت البینه دلیل منحصر به روایت مسعده نیست، باقت نظر روایت مسعده دلیل دیگهی که اختزا بکنه حجیت شهادت العدلین را در دخول الوقت داشتیم، دیگه این بحث اینجا بله بررسی نمیشه، وارد این بحث نمیشه، این بحث موکول میشه به مسئله بله عنوان سوم که حجیت خبر عدل واحده. به مناسبت اونجا در ذیل این امر سوم اونجا بحث میشه که آیا روایت مسئله صلاحیت استدلال را دارد من حیث و سند یا ندارد، و اگر صلاحیت استدلال را داشته باشه آیا روایت مسعده رادعیت دارد نسبت به سیره عقلا در حجیت موضوعات یا در حجیت خبر ثقه در موضوعات یا حجیت نداره. دو این حساب این دو قسمت موکول به اون مورد سوم میشه که اخبار در عبارت مرحوم سید اخبار عدل واحده، ولی به مناسبت اونجا بحث خبر ثقه مطلق ثقه بر دخول وقت بحث از اون میشه، به اون مناسبت این روایت مسئله اونجا بحث میشه. خب تا اینجا در مورد اول که مورد اول از مصادیق غیر العلم شهادت العدلین بود، بینه بود. اصل این که بیانه حجیت دارد برای وارد شدن در نماز، در وقت نماز بیانه حجیت دارد. اصل این مطلب تمام شد به خاطر اینکه در مجموع وجوهی بود که بله وجوه تامی بود میشد به اونها استدلال کرد. اون وجهی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده از این فرموده بود از نصوص متعدد در ابواب مختلف مثلا الغای خصوصیت میشه، یا صحیحه هشام ابن حکم البته چند تا تقریب داشت، اون تقریب دوم مورد قبول بود دیگه، با حداقل بعضی از این وجوه تمام بودن در اثبات جواز اعتماد بر شهادت العدلین. بحثی که در این قسمت یعنی در مورد اول باقی مونده بحث شهادت عدلین و بیانه اینه که آیا در وقت نماز که بیانه شهادت میدهد عدلین شهادت میدهند به اینکه وقت داخل شده، آیا اونی که حجت هست مطلق خبر دو شخص دو عادل از داخل شدن وقت هست چه مستند باشد به قواعد حدسیه و اجتهادیه، چه خبر حسی مستند به مقدمات حسی باشه، یا اینکه نه ماه و الحجه خصوص خبر عدلین مستند به حس و الا اگر دو عادل از باب قواعد هیئت مثلا خبر بدن که الان وقت بر اساس تقویم و اینها خبر بدن که الان وقت ظهر شده، این کفایت نمی کنه. خب برای اینکه جواب این سوال معلوم بشه باید ببینیم که اون دلیلی که به اون دلیل استناد شده برای حجیت بیانه اون از اون دلیل چه مقدار استفاده میشه، مفاد اون دلیل چیه. در اینجا در مجموع در بله به سه دسته از ادله استدلال شده بود: دلیل لفظی، بله، بنای عقلا و اجماع و تسالم اصحاب. باید ببینیم مقتضای اون ادله چیه. اگه دلیل ما بر حجیت بیانه ادله لفظیه باشه مثل صحیحه هشام ابن حکم که انما اقضی بینکم بالبینات باشه که ناظر به شهادت العدلین هست، مقصود از بیانه شهادت العدلین، یا روایات دیگه‌ای که در اونها کلمه بیانه ذکر شده شهادت العدلین، نصوص متفرقه‌ای که مرحوم های حکیم به اونها استناد کرده. اگه مدرک ما و مستند ما در حجیت بیانه اون روایات باشه، یعنی دلیل لفظی باشه، با توجه به این که این دلیل لفظی در تطبیق شده بر شهادت العدلین و بیانه را بما انه شهادت عدلین هست حجت قرار داده، حجیت این خبر دو عادل اختصاص داره به جایی که خبر ان حسن باشه، واقع را حس کرده باشن، مثل بقیه موارد. به دلیل این که همونطور که در بحث قضا و شهادات گفته شده در کلمات مرحوم آقای خویی هست، در مبانی تکملت المنهاج در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم هست در اسس القضاء و شهادات، عنوان شهادت در جایی صادق هست که مخبر واقعه را حس کرده باشه. مطلق علم به واقعه باعث نمیشه که به خبر شخص عنوان شهادت اطلاق بشه. در خود معنای شهادت حضور در واقعه و حس واقعه عقص شده است. روی این حساب اگر کسی نسبت به واقعی علم داشته باشه ولی حس نکرده باشه، از او خبر بده، به خبر او عنوان شهادت اطلاق نمیشه، عنوان شهادت اطلاق نمیشه. بر همین اساسه که در کتاب القضا هم گفته شده به اینکه دو نفر عادل شهادت بدن، این در صورتی هست که واقعه را حس کرده باشن، و الا علم و یقین 100% هم داشته باشن با استناد به غیر حس، اون کافی نیست. دلیل اصلی این که خود معنای شهادت در او حضور در واقع عقد شده. البته روایاتی هم هست که دلالت بر همین جهت میکنه، منتها من حیث و سند در اون روایات اشکاله. اون روایات در بله باب 20 از کتاب و شهاده در وسائل اومده، در بعضی از روایات اومده، در مثلا روایت صدوق که لا تشهدن بله لا به شهادتن حتی تعرفها کما تعرف و کفک. حضرت مثلا اشاره فرمود علا تقدیر صدور روایت به کف، که به همونطور که مثلا آدم به کفش نگاه میکنه به همین صورت. یا در مرسلهی که مرحوم محقق بله به عنوان روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرده، سوال کردن از حضرت راجب شهادت، حضرت تعبیر اینجوری مثلا به حسب این روایت فرمودن هل تر شمس علا مثله ها فشهد او ده، اگه اینجوری مثل اینکه با آفتاب داری نگاه میکنی، اینجوری اگه واقع را ده کردی میتونی شهادت بدی، و الا رها کن فش، اگه اینجوری ده کردی شهادت بدی و الا رها کن. حالا این روایات من حیث سند البته درش ضعفه، ولی اون دلیل اصلی اینه که در خود معنای شهادت به حسب فهم عرفی حس واقعه اخذ شده، و این رون حساب عنوان شهادت را در اینجا اگر دو نفر خبر بدن با استناد به تقویم، با استناد به قواعد هیئت، این کافی نیست برای اینکه حجت باشه برای اینکه انسان وارد نماز بشه. پس اگر دلیل لفظی باشه، چون در دلیل لفظی عنوان شهادت عدلین عقد شده، عنوان شهادت لا یستق الا به حضور در واقع و حس واقع، خبر حسی را شامل نمیشه. اگر دلیل بر حجیت بینه بنای اغلا هم باشه، بنای اغلا هم باشه از باب خبر ثقه، اغلا هم حکم به حجیت بکنن، بیانه هم به خاطر اشتمال بر خبر ثقه حجت باشه، باز به حسب بنای عقلا هم در جایی که اون امر مورد خبر از امور حسیه باشه، مقدمات حسی داشته باشه، به حسب بنای عقلا هم اون خبر حسی حجته، خبر مستند به حس و مقدمات حسی حجته. بله اگه اون امری که مورد اخبار واقع میشه امری باشه که تشخیص او احتیاج به خبرویت داشته باشه، احتیاج به حدس داشته باشه، اونجا عقلا قول اهل خبره را هم حجت میدونن. ولی در جایی که اون امر مورد اخبار مقدمات حسی داشته باشه که افراد دسترسی داشته باشن بر اساس مقدمات بتونن خبر بدن، در اونجا ما هو الحجه خبر حسی هست. البته با این تفسیره که قبلا هم اشاره شده که ما هو الحجه خبر حسی هست، ولی در جایی هم که خبر محتمل الحس و الحرس باشه مزان حرس نباشد، اون هم حجت هست، مثل خبر معلوم الحسیه هست. ولی در جایی که خبر بله مستند به حس باشه، معلوم مستند به حرس باشه، معلوم الحسیه باشه، یا بله محتمل باشه ولی مظان حس باشه، که قبلا هم اشاره شده مثلا اگر در همین رؤیت هلال اینها، مثلا کسی که خودش اهل هیئت هست و مظان اجتهاد و حرص هست، اگه یه چنین شخصی بیاد خبر بدهد ولو احتمال حسیت هم داده بشه، ولی به این خبر عقص نمیشه به خاطر اینکه مظان اعمال حرص هست. پس به حسب بنای عقلا هم اگه دلیل بر حجیت بینه بنای عقلا هم باشه، باز در مسئله اخبار به دخول الوقت بله اون خبر مستند به حس حجیت داره یا محتمل الاستناد به حس حجیت داره، خبر حسی حجیت نداره. اگر دلیل بر حجیت بینه در موضوعات بله و در خصوص مقام اجماع و تسالم باشه، اونم که بله حکمش معلومه، چون اجماع و تسالم دلیل لبی هست و دلیل لبی هم اگر قطع متیقن داشته باشه در همون مقدار قطع متیقن می شود به او عقص کرد، در زائد بر قطع متیقن نمیشه به این دلیل عقص کرد. پس در این بحث آیا خبر محتمل خبر عدلین اخبار العدلین به دخول الوقت حجت است یا حجت نیست، مقدار حجیت اون خبری شد که مستند به حس باشه یا بله محتمل الحس و الحس باشه و اماره حسیت در او نباشه، مظان حسیت نباشه. این مربوط به مورد اول. مورد دوم از مواردی که مرحوم سید در این مسئله فرمود که اعتماد بر غیر علم جایز هست، مورد دوم در عبارت مرحوم سید از آن عدل واحده، تعبیر بله مرحوم سید این بود که فرموده بود بر کذا علا از آن العارف، بر از آن شخص عارف بله ولو یک نفر هم باشد قول به او میتوان اعتماد کرد. عنوانی که وارد شد در کلام مرحوم سید عنوان عارف عادل هست، و کذا علا ازان العارف العدل، عنوان عارف عدل، عنوان بله آن عدل را کرده، عارف هم در کنار عدل شده، ظاهر اینه که عارف به خصوصیات وقت و از جهت موضوعی باشه. اونی که مرحوم سید فرموده در اینجا عنوان بله اذان عارف عدل، آیا اذان عارف عدل، آیا اذان حجیت دارد برای دخول وقت یا نه؟ این مسئله به حسب اون چه که همطور که مرحوم محقق نراقی در مستند فرموده محل اشکال و محل نزاع هست. نوعاً قائل به اکثر فقها بله اعتماد به اذان را در دخول الوقت قبول نکردند. بله مرحوم محقق در معتبر و مرحوم نراقی پدر در معتمد قائل به این شدند که اذان آره اذان هم به اذان هم میتوان اعتماد کرد برای وقت نماز، ولی اکثر فقها قائل نشدند. در عروه هم در زید این مسئله ولو مرحوم سید فرموده است که به اذان عرض هم میتوان اعتماد کرد برای دخول وقت، ولی کثیری از محشین عروه اینجا حاشیه زدن که نه، اکتفای به اذان عدل بله اکتفای به اذان عدل نمی شود. عده ای از محشین عروه در اینجا بله حاشیه زدن، مثل مرحوم نائینی فرمودن فی اشکالون، مرحوم محقق عراقی فرمودن فی حجیتی اشکالون به ضعف المستند، بله مرحوم های بروجیدی فرموده محل اشکال هست. عده‌ای از محققین اینجا اشکال کردن در تعلیق بر عروه، بعضی از محققین هم قبول کردن اعتماد بر اذان را قبول کردن، بلکه توسعه هم دادن، گفتن به اذان مؤذن میتوان اعتماد کرد، همین مقدار که ثقه باشد ولو عدلم نباشه. به اذان ثقه میتوان اعتماد کرد. بعضی از محققین هم متأخر هم این نظر را قبول کردند. ولی در این قسمت با توجه به این که حواشی که در عرضه بله مطرح شده هم در کلام مرحوم آقای حکیم در بله مستمسد و هم در تعلیقی بر عرضه معلوم میشه که در اینجا بله در این مورد دوم که اذان باشه، اذان مؤذن باشه، دو قسمت از بحث وجود داره. یکی این که آیا اعتماد بر اذان در دخول وقت جایز هست، اکتفای به اذان بشه اعتماد به اذان مؤذن یا نه. قسمت دوم اینه که اگر گفتیم اذان مؤذن قابل اعتماد یجوز الاکتفای اعتماد به او در نماز خوندن، بله اذان چه کسی قابل اعتماده؟ آیا اذان خصوص مؤذن عادل قابل اعتماده یا ما هو الحجه اذان شخص ثقه هست، نه مطلق نه خصوص عادل. اما نسبت به قسمت اول که اصل برای جواز اعتماد به اذان مؤذن باشه، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، بله عده‌ای از فقها این امر را قائل شدن، بله عده‌ای از فقها قائل به این مسئله شدن، ولی در مجموع بعضی ها اشکال در این قسمت کردن. مرحوم محقق در معتبر این را مطرح فرموده، دو تا دلیل بر او اقامه کرده که مرحوم آقای حکیم بعد از اون دو دلیلی که مرحوم محقق آورده ادله دیگه ای را هم به او اضافه کرده، فرموده روایات متعددی هم داریم که در خصوص اذان دخول الوقت اذان مؤذن را قابل اعتماد دونستن. اون دوتا وجهی که در کلام مرحوم محقق در معتبر ذکر شده اینه که بله استدلال شده، اون دوتا وجه اول اینه که در روایات از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده است که المؤذن و معتمنون. خب از این که بله از این فرمایش رسول الله استفاده میشه که به مؤذن حتی در دخول الوقت میتوان اعتماد کرد اگر بله با اذانش خبر داد از اینکه وقت نماز شده، خبر داد به اینکه وقت نماز شده قابل اعتماد. این دلیل اول. تعبیر محقق در معتبر اینه که لقوله علیه السلام المؤذن و معتمن. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که فرمودن که لأن الاذان مشروع للإعلام بالوقت فلو لم یجز تقدیده لما حصل الغرض به. این که شارع اذان را مشروع کرده، مشروعیت اذان به خاطر اعلام به دخول وقت. اذان اعلامی مشروعیت دارد، استحباب اذان اعلامی این که شارع برای بعضی ها مستحب کرده، یعنی مستحب کرده که عده‌ای اذان بگویند در اول وقت، این اذان اعلامی انجام دادن او مستحبه، غرض از استحباب و امر به این اذان چیه؟ غرض اینه که مردم با شنیدن این اذان برن نمازشون رو بخونن دیگه. بله غرض اینه که نمازشون رو بخونن. با توجه به این که در نوع موارد از خود اذان که علم پیدا نمیشه، با توجه به اینکه علم پیدا نمیشه شارع اذان اعلامی را بر زید مستحب کرده، غرض اینه که برای مردم برن نماز بخونن. اگر تقلید از مؤذن یعنی اعتماد به قول مؤذن جائز نباشه، این امر استحبابی به اذان یسیر و لغوان دیگه بیفایده میشه. و چون بله اون اگر حجت نباشه لغو میاد، اون غرض متوقع از استحباب فراهم نمیشه، پس معلومه که این که امر کرده از مؤذن را، این امر به امر استحبابی به اذان اعلامی دلیل بر حجیت قول او در این موارد هست. این شبیه اونجرا که در بعضی از موارد دیگه هم او استدلال کردن که اگر بله بر شخص اگر لازم باشه که اعلام بکنه، خود اعلام لزوم الاعلام اقتضا دارد که قول او حجت باشه و الا یسیر و لغوان. یکی از نکاتی که در آیه بله تفقه و انذار اومده اینه که مثلا امر به انذار ینذر قومه هم، گفتم که امر به انذار ملازمه داره با حجیت قول منذر و الا یسیر و لغوان. شبیه اون استدلال مرحوم محقق در اینجا هم آورده، لأن الاذان مشروع للإعلام بالوقت فلو لم یجوز تقلیده لما حصل القرض به. این دو دلیلی که در کلام مرحوم محقق اومده. مرحوم آقای حکیم فرموده که ما برای استدلال برای حجیت اذان بله فقط این دو تا وجه را نداریم، بلکه روایات متعددی هست که دلالت بر این جهت دارد که به اذان مؤذن میتوان اعتماد کرد. این روایات هم در باب بله در باب سه از ابواب اذان اونجا وارد شده. روایات هم ولو بعضی از این روایات من حیث و سند درش اشکال هست، ولی یوجد در این روایات روایاتی که معتبر من حیث و سند هستن. روایت اولی که به او استدلال میشه صحیحه زریح محاربی هست که قبلا هم بله به مناسبت حرف صاحب جواهر در کفایت زن به دخول وقت اونجا اشاره شده بود. روایت اول باب سه از ابواب اذان و اقامه صحیحه زریح محاربی، محمد بن الحسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین که ابن ابی الخطاب عن جعفر بن بشیر عن زریح المحاربی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام صل الجمعه به اذان هاولائه فانهم اشد شیء مواظبتا علی الوقت، چون اینها مواظبت بر وقت دارند به اذان اینها میتوان نماز را خواند. این روایت بله اولی که در بله باب سه از ابواب اذان اومده. روایت دومی که بله حالا این میاد این مناقشه در دلالت این روایات میاد، ولی خب جوابش از مطالب قبلی معلوم شده که این تعبیر اشد و مواظبتن فقط برای بیان اینه که این اشخاصی که این کار را انجام میدهن اخبار میکنن اینها ثقه هستن. ثقه بودن خود شخص این که به طبعی رعایت این مطلب را میکنه رعایت این مطلب را میکنه ملازمه نداره با اینکه در تمام خبرهایی که میدهد در تمام اون خبرها قول او مفید علم و اطمینان باشه. اصلا شخص ثقه معناش اینه که به طبعیهی اهل مراعاته، ولی ممکنه در یه موردی بله در ممکنه در یه موردی حتی بله تخلف هم بکنه، حتی کذب هم بگه اگه جهت کذبش هم در نظر گرفته نشه، ولی اونی را که میگه مخالف خطا کرده باشه اشتباه کرده باشه، اشتباه و خطا در مورد او در هر قضیه‌ای وجود داره. این تو نیست که احتمال خطا از شخص ثقه به صفر برسه یا نزدیک به صفر باشه به طوری که طرف مقابلش اطمینان باشه. نه دیگه اینا رعایت میکنن دیگه، اهل رعایت میکنن.
نه فقط اهل رعایت، خیلی مواظبه، خیلی مواظبه.
نه میگه اشد مواظب، چرا سر همین دیگه، بالاخره دیگه، بالاخره این هرچه اشد مواظبتن هم اونم دلالت با
اشد،
حالا اینه ولو اشد مواظبتن هم باشه، یعنی اهل مراعاتن دیگه، اهل مراعاتن، اهل مراعات بودن. ولو چند تا خیلی هم بدون در کنار او بگذارید، بالاخره در حدی نیست که مفید علم باشه، ملازمه با علم و اطمینان نداره. بله، حالا این جمله اشاره می شده، ولی بعد بحث تفسیرش هم بعد میاد، تمام نمیشه. این روایت اول اینه. روایت دوم که به او استدلال شده صحیح معاویه ابن وهب هست که در باب 8 از ابواب، بله در باب 8 از ابواب اذان و اقامه، حدیث دوم اون باب ذکر شده. بله، سند روایت در حدیث شماره اول ذکر شده که محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن معاویه ابن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال لا تنتظر به اذانه که به اقامته، اون قسمت مورد استشهاد در حدیث دوم اومده. قال و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مؤذنان، احد ما بلال و الاخر ابن مکتوم، و کان ابن ام مکتوم اعما، و کان یؤذن قبل ابن، و کان یؤذن قبل از صبح، و کان بلال یؤذن بعد از صبح. ام مکتوم اشتباه میکرد، قبل از صبح به خاطر اعما بودن اذان را قبل از صبح میگفت، قبل طلوع فجر میگفت، ولی بلال بعد از صبح میگفت. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان ابن ام مکتوم یؤذن بلیل فاذا سمعتم اذانه فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان بلال. این اونی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده این بود که به اذان بلال را تنفیذ فرمودند، اذان ام مکتوم را در حقیقت تخته کردند، که اونی که وقتی ابن مکتوم میگه شما سحریتون را ادامه بدید، ولی وقتی بلال اذان گفت دیگه رها کنید. ولی فغیرت العامه هذا الحدیث عن جهته، عامه اومدن برعکس کردن، قالوا انه علیه السلام قال ان بلالا یؤذن بالليل فاذا سمعت اذانه فكلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم. برعکس این من بله برعکس کردم، اذان بلال بحث به نقل عامه که ان اذان بلال تخته شده ولی اذان ام مکتوم تنفیذ شده. خب این روایت معاویه ابن وهب، مورد این روایت معلومه که صومه، چون حضرت فرموده بود که بخورید بیاشامید، ناظر به صومه. خب این روایت در صوم چطور به محل بحث ما که دخول وقت صلات هست ارتباط داشته باشه، دلیل بر این مسئله بشه؟ ایشون فرمود که مرحوم های حکیم در تقریب استدلال فرمود ولو مورد روایت صومه، ولی اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که اذان مؤذن بله حجت بر دخول الوقت، صوم خصوصیت نداره. اینکه بله در باب صوم اگر اذان شخص سره حجت قرار داده شد، شخص عدل حجت قرار داده شد، در صلات هم به همینه. نکتهش اینه که این برای دخول الوقت خصوصیت، برای دخول الوقت حجیت دارد، منتها این دخول الوقت هم موضوع برای صوم هست هم موضوع برای صلات. مجرد این که مورد روایت صوم باشه موجب اختصاص نمیشه، ولاسیما به ملاحظت انه ورد فی مقام ردع عن اذان ابن ام مکتوم. این لاسیما معنیش اینه که قبل از لاسیما هم ما میتوانیم از این روایت اطلاق گیری بکنیم، ولی اگر این جهت را در نظر بگیریم که حضرت در مقام تختعه اذان ام مکتوم و تصویب و تنفیذ اذان بلال هست، این جهت را در نظر بگیریم معلوم میشه که اون چیزی که مورد نظر در اینجا هست همین که شخص در مقام اذان گفتن اگر اهل رعایت باشد این حجیت داره. خود این که در مقام ردع از اذان عموم مکتومه نشون دهنده اینه که در مقام بیان من جمیع الجهاد هست، نه فقط این که در لحاظ مورد خاص در مقام بیان باشه. خود مناسبت مقام رد که فهم بره، اگه مقام رد نبود ممکن بود کسی بگه که حضرت که اذان بلال را تنفیذ کرده احتمال داره مربوط به صوم باشه، در مقام بخواست فل جمله مثلا بیان بفرماید. ملازمه نداره با این که در همه موارد اذان بلال حجیت داشته باشه، ولی چون در این روایت به حسب این نقل قضیه‌ای که نقل شده است حضرت در مقام رد هست، این رو فرموده حجت نیست، اون حجت هست در مقام، چون در مقام رد، از در مقام رد بودن استفاده میشه که فی مقام البیان من جمیع الجهاته، نه اینکه من بعض الجهات باشه تا منافات با اطلاق گیری در روایت داشته باشه.